باز به عنوان دلیل برای رحمت عامه، نمد دو هاولا و هاولا، ما هم کافران را و مشرکان را کمک میکنیم و هم مؤمنان را کمک میکنیم. این کمک عامه. کمک عامه یعنی چی؟ یعنی عقلشون ازشون نمیگیریم، عقل بهشون میدیم، تدبیر بهشون میدیم، قدرت بازو بهشون میدیم، قدرت تفکر، همه اینا رو به همه میدیم، هم به مؤمنان میدیم هم به کافران میدیم. اگر مؤمنان یه مقداری از فکر و اندیشهشون استفاده نکنن، دنبال هوا و هوس باشن، مثل جنگ احد شکست میخورن. اما اگر نه، تفکرشون بالا باشه، ایمانشون قوی باشه، مثل جنگ بدر پیروز میشن.
بله.
خب وقتی در جنگ احد شکست میخورن، کی شکستشون میده؟ کفار شکست میده. کی کفار رو کمک میکنه؟ خدای سبحان. چه نوع کمکی؟ از نوع کمک عامه، یعنی رحمت عام. اما رحمت خاصش اون بحث تاییدات، ان تنصر الله ینصرکم و من یتق الله یجعل له مخرجا، ان تتق الله یجعل لكم فرقانا. پس بنابراین قرآن مملو و است از رحمت عامه و رحمت خاصه.
خاصه
که ما موظف هستیم که از این رحمت عامه به عنوان نعمت عامه استفاده کنیم که به رحمت خاصه و به تایید خاصه الهی نائل بشیم
انشالله. بسیار متشکرم. پس اصل رحمت خاص رو قرآن در بسم الله الرحمن الرحیم، کلمه الرحمن رحمت عام و الرحیم رحمت خاص است. مصادیقی هم برای رحمت عام خاص فرمودید، مثل برای خاصش ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم و امثال اینها. و برای رحمت عام هم ما من دابتن الا علی الله رزقها، و این رحمت عام مقدم است برای اینکه انسان که
از این نعمتایی که خدا
اشرف مخلوقاته، با استفاده از این نعمتها برسه به رحمت خاص الهی و تعییدات الهی. خیلی متشکر. میشنویم با هم سوال دیگری از شنونده عزیز.
پرسمان قرآنی.
کسایی که از مسیر ولایت خارج شدن برای چندمین بار به گمراه کشته شدن، بهترین راهشون چجوری باید دوباره برگردن تو مسیر خودشون که تو راه مستقیم خودشون قرار بگیرن، اعمالشون هم قبول باشه؟
خب بسیار متشکرم. یه عده‌ای که بارها از مسیر ولایت منحرف شدن، حالا سوال این شنونده بزرگوار اینه که چطور میتونن دوباره برگردن در مسیر ولایت قرار بگیرن و اعمالشون هم انشالله درست و مقبول بشه؟
ببینید، در آیه 14 سوره بارک نساء و من یعص الله و رسوله، کسانی که در مقابل خدای سبحان اسیان کنن و همچنین دستورات پیامبر را پشت گوش بیندازن و یتعدى حدوده و حدود الهی را تجاوز کنن، عبور کنن از حد و حدود الهی،
بله،
نتیجه چی میشه؟ یدخله نارن خالدن فیها و له عذاب مهین.
بله.
حالا اگر این افراد که حالشون مثال زدن از ولایت خارج بشن، این یعنی از ولایت دیگه، از ولایت الله خارج شده،
بله،
از ولایت رسول خدا خارج شده، از حدود الهی تجاوز کرده،
کسی که از خدا و رسول خدا نافرمانی کرده،
اصلا این افراد میاد آیه 17 سوره بارک نساء، اینجا بحث توبه رو مطرح میکنه که انما توبه تو علی الله للذین یعملون السوء بجهالت، کسانی که سوء را و گناه را و عصیان را از روی جهالت انجام میدن، ثم یتوبون من قریب، بعد توبه میکنن، فاولئک یتوب الله علیهم، خداوند توبه اونها رو میپذیره، و کان الله علیما حکیما. اگر اینها قبل از زمان احتضار توبه کنن و برگردن تحت ولایت الله قرار بگیرن، خدای سبحان همه اونها رو ببخشه. توبه اکسیری است که تمام گناهان رو تبدیل به ثواب میکنه. منتها همچنین که حضرت امیر فرمود سلام الله علیه که گناه نکردن ساده تر است از توبه کردن، یعنی انسان گناه کنه و بعدش توبه کنه. در هر صورت راه توبه بازه، کسی که توبه کنه تمام اون خاکی هایی که رفته، خروج از ولایت یعنی زده به خاکی، از صراط مستقیم خارج شده، همه اونها رو به صراط مستقیم خدای سبحان برمیگردونه با توبه نصوح، توبه صحیح و درست.
بسیار متشکر. پس انشالله از خدا میخواییم که برای همه کوتاهی ها و نقص هایی که داریم ما رو مورد رحمت و مغفرت قرار بده و اون کسانی که یا کسی که این خواهر بزرگوار منظورش هست انشالله توفیق توبه پیدا کنه و برگشت به مسیر ولایت داشته باشه و هرگز از توبه کردن بر درگاه خدا و پذیرفته شدن توبهش ناامید نشه، که خدا فرمود یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. خیلی متشکر. میشنویم سوال شنونده دیگری رو.
حاج آقا ملکی، میخواستم ببینم که تو قرآن راجع به مؤمنین عاصی چیزی گفته شده یا نه؟ اگه گفته شده سرنوشت مؤمنین عاصی چیه تو این دنیا؟ و راه حل این که انسان مؤمن عاصی از عاصی بودنش درد بیرون و به مؤمن خالص تبدیل بشه چیه؟ از برنامه خود متشکرم، دعاگوی همه دو هستم، ملکی هستم از زهریش.
خب خدمت شما هستم.
ما این پاسخ رو الان هم همین پاسخ همون پاسخه. این آیه در اصل این رو اشاره میکنه که اگر کسی مؤمن باشه یا حتی اگر مؤمن نباشه، مشرک باشه، کافر باشه، ولی بعدش توبه کنه و برگرده در مسیر اصلاح گناهان قبلش و تصمیم برای انجام دستورات الهی داشته باشه، این انسان مورد رحمت الهی قرار میگیره و مورد مغفرت الهی قرار میگیره. در سوره مبارکه آل عمران آیه 133 مسئله مؤمنان رو که مطرح میکنه که با هم مسابقه در امر خیر بدهید.
بله، سارو الی مغفرت من
رب. بله، بعد اون وقت میرسه در آیه 135
صفات هم... متقین دیگه، اعدت للمتقین، تازه مؤمن نه مؤمن ساده هست، اعدت للمتقین.
بعد این متقین که بعد میگه اینا محسنن، محسنین هستن، در آیه 134 بعد فهمت والذین اذا فعلوا فاحشتن، همین تعبیری که این عزیز ما که هم اسم ماست هم فامیل ماست، بله، از زرین شهر اصفهان، بله، ایشون این آیه رو خوب ملاحظه بفرمایید که والذین داره کی تعریف میکنه؟ والذین محسنین را، عجیبه، متقین را داره تعریف میکنه. متقین و مؤمنین به قول این عزیز ما، مؤمنین کسانی هستن که اذا فعلوا فاحشتن، وقتی که
مؤمنینی که متصف به دو تا صفت دیگه هم شدن، بله، هم به تقوا اتصاف پیدا کردن، به هم به محسن. احسان.
خب بله. جمع اینها اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم، که اینجا گفتن گناه کبیره و گناه صغیره است، مصداقش فاحشه میشه گناه، بله، کبیره، او ظلموا انفسهم میشه گناه صغیره، یا عرض میکنم که اون فاحشه میشه حق الناس، این ظلم و انفسه میشه نسبت به خودش، یعنی حق دیگران نیست، نسبت به حقوق خودش کوتاهی کرده، به خودش ظلم کرده. بله. اگر چنین مؤمنی که فاحشه انجام بده و یا به خودش ظلم کنه ولی بعدش ذکر الله، به یاد خدا بیفته، فاستغفروا لذنوبهم، از خدای سبحان طلب مغفرت کنه برای گناهانش، بعد داخل پرانتز فرمود و من یغفر الذنوب الا الله، این داخل پرانتزه، بله، پرانتز بسته و من یغفر الذنوب الا الله، یعنی خداوند داره امید میده، میگه خب چه کسی غیر از خدا میتونه ببخشه؟ خب معلومه خدا میبخشه. بعد میفرماد یه شرط دیگه هم داره، پس به یاد خدا بیفته، یک، طلب مغفرت از خدای سبحان داشته باشه، دو، ولم یسر رو علا ما فعلو، و اصرار بر گناه هم نکنه، سه، اصرار بر گناه عالمانه ها و هم یعلمون، یه وقت هست قافلانه هست که بازنم اونجا قصرش فرم کنه،
تو آیه سوره مبارکه نساء فرمود
اونجا هست شد. خب اون وقت میفهمد این گونه افراد، آیه بعد فهمد که اولائک جزاؤهم مغفرت من ربهم و جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و نعم اجر العاملین. کاملین. خب اینها قطعا جزاشون مغفرت الهی است، گناهانشون بخشیده میشه، بهشت بهشون داده میشه، بهشتی که این ویژگی ها رو داره.
خیلی متشکرم، بسیار عالی. خب حالا همونجور که آقا فرمودن، هم جناب آقای ملکی عزیز از زرین شهر، هم بقیه شنوندگان عزیز قرآنی، آیات 133 تا 136 سوره مبارکه آل عمران رو حتما باز مرور بفرمایید، که یکی از ویژگی های مؤمنین این هست دیگه. به هر حال اینجوری نیستن که معصوم باشن، مرتکب گناه میشن، اما نکته مهمشون اینه که اضافه علو فاحشتن او ظلموا انفسهم، تا گناه کردن فوراً یاد خدا میفتن و برای گناهانشون طلب مغفرت میکنن، و طبیعتاً عاقبت کارشون هم که ایشون سوال کرده بودن عاقبت کارشون چه خواهد شد، به فوز و رستگاری خواهند رسید از این طریقی که فوراً استغفار میکنن.
این شبیه اینه آقای پیردهخان عزیز، شما اگر یک کسی خونه رو جارو نکنه، مثلا فرض کن سال به سال خونه رو جارو کنه، این خونه چه وضعی پیدا میکنه؟ مخصوصاً اونایی که مقداری عیالوار هم هست.
بله،
خب اصلا دیگه اون خونه قابل زندگی نیست. خدای سبحان داره آموزش میده که شما وقتی گناه کردی زود برو شستشو کن، رفترو کن، جارو کن، تمیز کن، تا دوباره اون باران رحمت الهی بر قلب پاک شده تو ببارد.
بسیار عالی، خیلی متشکر. حاجا شنوندگان عزیزی سوالی رو مطرح کردن، حالا قبلا هم چندین بار این سوال مطرح شده، اما چون باز دو تا شنونده دو تا پیامه که متفاوت دادن، من این دو تا سوال رو هر دو رو محضرتون عرض میکنم جواب بفرمایید. یکی از این شنوندگان عزیز با شماره 902-4084 سوال پرسیدن که بعد از سلام احوال پرسی گفتن که فرمایشات جناب استاد در باب سخت بودن تفسیرگویی صحیح هست، اما این گونه افراد که تفسیرگو باشند کمند و بسیاری از مساجد و جاهایی که حالا نیاز به تفسیرگویی هست از مبلغ تفسیرگو با این بیانی که استاد فرمودن خالی میماند، ما چه کنیم؟ این یه سوال بعدی رو هم چون مرتبط با همین سوال است با اجازتون طرح کنم و بعد جواب حضرت عالی رو بشنویم. گفتن که سلام علیکم، علت این که آقای ملکی فرمودن هر کسی حق احکام گفتن را ندارد، میخواستم علتش رو بدانم. حالا احکام
من دومی رو که الان فرمودید، من
هر دو دیگه، هم تفسیرگویی و هم احکامگویی رو اگر که بفرمایید ممنون میشه.
اصلا ما بحث احکام و تفسیر رو چرا اصلا مطرح کنیم؟ هر کسی حق تدریس ریاضی را ندارد، هر کسی حق تدریس فیزیک و شیمی را ندارد، هر کسی حق آموزش عربی را ندارد. این درسته دیگه؟ باید حتما طرف متخصص در اون زمینه باشد، در حد استاد باید باشد.
یه چیزی من بگم، ببخشید از زبان شنوندگان، و اون این که این ریاضی، فیزیک، شیمی و امثال هم که گفتید چون علوم انسانی نیستن، معمولا با علوم انسانی مردم بیشتر آشنا هستن، ارتباط بیشتری دارن، شنیدن و بعد هم بالاخره میگن آه من اگر ریاضی رو مطالعه هم بکنم باز چیزی ازش نمیفهمم، ولی همون ریاضی رو هم اگه یه چیزی ازش فهمیدم چه اشکالی داره همون ریاضی رو هم بگم مثلا بعد مطالعات خودم؟ اما مثلا
نداره.
تفسیر و
من اصلا مطرح نکردم که کسی میتواند ریاضی بگوید که مدرک دکترا داشته باشه، اصلا این عرض نکردم.
بله،
من میگم کسی میتواند ریاضی تدریس کند که از ریاضی سر در بیاره دیگه، این حداقلش اینه دیگه.
بله بله.
حالا از هر طریقی این رفته و این تخصص رو به دست آورده، چه از طریق تحصیلات و دانشگاه به صورت آکادمیک رفته یا نه خودش مطالعه کرده. من اوایل انقلاب یادم یک کسی به ما نهج البلاغه میگفت، بازاری بود اما رفته بود پیش اساتیدی، زانو زده بود، شاگردی کرده بود و متخصص شده بود و متخصصین فن او را تایید میکردن که تو میتوانی نهج البلاغه تدریس کنی.
بله.
خب این اصلا این چیز معمول متعارفه، یعنی چیز الان چه کسی میتواند مکانیکی کند؟ میگه ماشین رو به هر کسی انسان میتونه بسپاره. خب نه دیگه، خب این میپرسه که مکانیک خوب کجا میشناسی؟ بله. چطور میشه انسان ماشینش رو به هر کسی نمیتونه بده؟ اون وقت عقلش و فکرش و ذهنش رو به کسی که در این زمینه تخصص نداره. حالا یه کسی در احکام مسلط نیست، مبانی مراجع رو نمیدونه، یا نه اصلا مبانی هم بگذاریم کنار، این بحث یه مدار طلبگی میشه، یه بازاری که بخواد احکام بگه میتونه، میگیم بله، به شرط این که اونقدر بره مطالعه کنه، فتاوا و اختلاف فتاوا رو مسلط باشه، بگه در این مسئله آیه مرجع مثلا فرض کنید الف نظرشون اینه، مرجع مثلا به نظرش اینه،
کلا همونجا هم اصطلاحات رو باید بشناسه.
بله دیگه،
بدانه مثلا اگر یه مرجع احتیاط واجب گفته، احتیاط واجب
با فتوا فرق چیه
و احتیاط مستحب چیه و فتوا چیه.
اصلا تخصص یعنی آشنا شدن با اصطلاحات اون علم و اون ریزکاری هایی که داره. خب حالا ما چطور علم میتونیم اجازه بدیم به کسی که مسلط به احکام نیست این بیاد احکام بگه؟ از کجا معلوم که این احکامی که میگه درست میگه؟ ممکنه فهمید که اگر از روی رساله بخونه، قبول، اگر خوند و به قول شما این اصطلاحات رو باش مواجه شد، سوال کردن نتونست جواب بده چی؟ اگر تونست جواب بده نه، چه اشکال داره؟ یه کسی بره مسلط بشه، این اصطلاحات بلد باشه، این فتوا و احتیاطات و اینا رو کاملا فرقاشه بدونه، بره مردم توضیح بده. خب ما اینو که نفی نمی کنیم، میگیم کسی احکام بگوید که به احکام مسلط باشه، اصطلاحاتش رو بلد باشه،
بله،
پیش کسی آموزش دیده باشه، یا اگرم آموزش ندیده خودش مطالعه کرده، کسانی که متخصصن رو تایید بکنن. این دیگه یه چیز متعارفی که همه جا توی خیاطی
میکانیک میکانیک‌ها تایید کنن که این آقا میکانیکی بلده،
میکانیکی بلده. همه میگن که اون میکانیک قویه، مورد اطمینانه. نسبت به قرآن که ایشون فرمودن که اگر اینجوری که آقای ملکی میگه، پس اون وقت مساجد خالی میشه از تفسیرگو، خب من عرضم اینه که باشه، خب خالی باشه، این مقصر ماهاییم که باید مفسر برای یا تفسیرگو، مفسر نمشون خیلی
بله.
باره مثل مسئله گو، تفسیرگو ما باید تربیت میکردیم. خب اگر همین الان مطالبه از همین مساجد، از همین شهرها، جاهای مختلف، نسبت به این که آقا ما تفسیرگو میخواهیم، مطمئن باشید که حوزه تامین میکنه.
بله.
بفهمن که مردم تفسیرگو میخوان، همه این سخنران ها که تشریف به این سخنرانی، همه اینو کار میکنن که برن تفسیر بگن، چون طلبه های ما که سطوح عالی رو تمام میکنن، همه اینها توان وارد شدن در تفسیرگویی رو دارن، فقط بعد یه مقداری کار کنن، یعنی مطالعاتشون رو بالا برن، و الا اون اصطلاحاتش رو تا حدودی میدونن. بنابراین ما نمیتوانیم بگیم چون که مساجد خالی میماند از تفسیرگو، پس هر کسی میتواند تفسیر بگوید، ولو یه آقایی که مثلا فرض کن تا دیروز تو ارتش بوده، یا تو سپاه بوده، یا تو جای دیگه بوده، اصلا تخصصی در این زمینه نداشته، بر اساس مطالعات شخصی که مورد تایید یک استاد برجسته هم نبوده، بخواد بیاد اونجا تفسیر بگه، خب این نسبت خدایی نکرده غلط به خدا دادن رو کی میخواد جواب بده؟ این علتی که من تأکید میکنم که هر کسی تفسیر، همین اخیراً دارن دیدم توی که سوالات هم هست، گفتن که این قصه کرونا در قرآن آمده، در همین سوره مدثر این اشاره به کرونا است، اون طرف نشسته به ذوق و سلیقه خودش فکر کرده، گفته یا ایها المدثر، ای کسی که مثلا ماسک زده ای، مدثر رو مثلا کسی که ماسک زده یا تو خونه نشسته، قم فانذر، حالا دیگه برو دنبال کار، تلاش کن،
بله،
و ربک فکبر و ثیابک فطهر، هر وقت میای خونه این لباساتو ضد عفونی کن، و رجز فهجر، رجز یعنی کرونا، از کرونا فرار کن. آقا جون این چه برچسبایی است که بله، یه وقت میگید که آقا این از باب جری تطبیق میشود به این گونه چیزها هم تطبیق داد یا نه، این توش بحثه که آیا میشود یا نه، اما اینکه بگیم به مسئله کرونا 1400 سال پیش در قرآن آمده است، کجا آمده است؟ در سوره مدثر. این میشه همون نکته‌ای که عرض کردم که شما می‌بینید شهید مطهری رو کی شهید میکنه؟ افرادی که التقاطیان، کار تفسیری نکردن، کار عمیق قرآنی نکردن، قرآن رو به گونه‌ای تفسیر میکنن که باید مفسر رو کشت.
بله.
قرآن رو به گونه‌ای تفسیر میکنن که وظیفه‌ش این میشه که باید علی را در محراب، خب اون ابن ملجم هم برای خودش مفسره دیگه، اون داره تطبیق میده.
بله، بسیار متشکر. پس جنبندی بحث الان این شد که حضرت عالی و کسانی که این مطالب رو میفرمان مخالف تفسیرگویی متخصصان نیستیم. بله. ولی طبیعتاً باید
حتی.
بله، و طبیعتاً باید هر کسی میخواد تفسیر بگه یا احکام بگه حتما باید تخصص داشته باشه. اگر حالا جنبندی که اگر تفسیر و احکام گفته نشود، بهتر از اینه که تفسیر و احکام غلط و اشتباه گفته شود. بسیار متشکر. خب حاجا، ما وقتمون رو به پایان است، کلام پایانی رو میشنویم از حضرت عالی.
من همچنان تاکیدم اینه که در این ایام قربت سالار شهیدان ابا عبدالله حسین علیه السلام و یارانش، مردم با تمام وجود صحنه های عزاداری رو با اشک و آه همراه سوز و توسل و پرشور نگه دارن که در یک امتحان بسیار سختی قرار گرفتیم که ببینیم در این روزها هم ما مثل سابق حسینی هستیم یا نیستیم، که قطعا همه حسینی هستیم، همه حسینی هستیم و با رعایت همون مقررات با تمام وجود، اونم با تمام احساس و قربت. بله. این روزها احساس و قربت خاصی وجود داره که انشاءالله همه تلاش کنن.
انشاءالله. بسیار متشکریم. ممنونیم از شما شنوندگان خوب برنامه پرسنان قرآنی که ما رو تا اینجای برنامه همراهی کردید. محضر شما خوبان و عزیزان عرض میکنیم که با توجه به این که هفته آینده روز نهم و روز تاسوعا است، ویژه برنامه روز تاسوعا رو خواهیم داشت و ما توفیق حضور در محضر شما را نداریم. انشالله از برنامه ویژه برنامه تاسوعا استفاده میکنیم و هممون با عزاداری بر سید و سالار شهیدان و علمدار کربلا خودمون رو بیشتر به این بزرگواران نزدیک خواهیم کرد. انشالله هفته بعد از تاسوعا در محضر شما خواهیم بود. السلام علیک یا ابا عبدالله. همه شما بزرگواران رو به خدا میسپارم در پناه قرآن و اهل بیت علیهم الصلاة و السلام باشین. التماس دعا.
در دل خود تکیه میبندیم ما، سینه را از عشق آکندیم ما، لحظه لحظه سال با کندی گذشت، تا محرم منتظر ماندیم ما، دست شیطان و هوای نفس را با تناب گریه میبندیم ما، ما سیاه پوش عزای زینبی، دور از شادی و لبخندیم ما، گل پاکش به پیوندیم ما، زاده زهرا کجا و ما کجا، او ضرر کرده مگر چندیم ما، او ضرر کرده مگر چندیم، اولین نوحه است بر لبها همه، آجرک الله یبن فاطمه. تا بلا بر عاشقان تکلیف شد، جایگاه عشق تو تعریف شد، بس که محکم بود عهدت با خدا، مقتلت روز ازل تألیف شد، در رگ اسلام خون پاک توست، مکتب بی کربلا تحریف شد، در کشاکش ها به داد دین رسید، هر کجا دین خدا تضعیف شد،
نوحه تو لوح محفوظی است که در خود عرش خدا تصنیف شد. چهره زیبایت ای وجه خدا با زبان مهدیت توصیف شد.
در استان سلام
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق.
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
و شما آقایان که بسیاریتون در منابر و بسیاری در پایین منابر مردم را ارشاد میکنید، باید در این دو ماه مبارک ارشادتون را قوی بکنید و مسائل اسلامی را برای اونها بگید، مسائل سیاسی را برای اونها بگید، در این حالی که مسئله کربلا که خودش در رأس مسائل سیاسی هست باید زنده بماند به همون فرمی که بود، منتها الفاظ تغییر بکند. مصیبت ها همون است، مصیبت ها تغییری ندارد. باید اون بعد سیاسی کربلا را برای مردم بیان کرد. سید شهدا به حسب روایات ما، به حسب عقاید ما، از اون وقتی که از مدینه حرکت کرد میدانست که چه امترد میکند، میدانست شهید میشه. قبل از تولد او اطلاع داده بودن به حسب روایات ما. وقتی که آمد مکه و از مکه در اون حال بیرون رفت، این یک حرکت سیاسی بزرگی بود که در یک وقتی که همه مردم دارند به مکه میرند، ایشون از مکه خارج بشه. این یه حرکت سیاسی بود. تمام حرکاتش حرکات سیاسی بود، اسلامی و سیاسی. و این حرکت اسلامی سیاسی بود که بنی امیه را از بین برد. و اگر این حرکت نبود، اسلام پایمال شده بود. اون روزی که افراد ادراک میکنند که احتمالم بدن که اسلام در خطر است، اون روز همون کاری که امام حسین کرد باید بکنند.
صبح و خورشید در آینه ی دیدارت بود، چشم مهراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاره صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
ساعت 19 اینجا قم